سلام میکنم آقای دکتر ماندگار، خیلی متشکرم ازتون که دعوت ما رو به مناسبت روز جهانی قلب پذیرفتین تا به کمک شما بتونیم هم سطح دانش عمومی رو در حوزه بیماری‌های قلب ارتقا بدیم و همین که در مورد تازه‌های این حوزه هم با هم دیگه گفتگویی بکنیم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و عزیزان بیننده. تشکر می‌کنم از شما روز جهانی قلب و به همکاران متخصص قلب، جراحان قلب و عموم مردم میهنمون تبریک میگم. انشالله باشه که همیشه سلامت قلبی داشته باشن مردم عزیزان.
انشالله. آقای دکتر ممنون میشم در ابتدا برامون یک توضیحی در خصوص تخصص قلب، شاخه هایی که داره، تخصص خودتون یه کوچولو برای ما بیشتر اطلاعات بیشتری به ما بدین تا ما آشنا بشیم با این حوزه.
البته همه دیگه مستحضر هستن که اینقدر پیشرفت های سالهای اخیر زیاد شده که اینقدر رشته ها فوق تخصصی شده، دیگه بیماری های قلبی تخصص های خیلی خیلی زیادی پیدا کرده. قلب کودکان هستش، حتی بیماری های مادرزادی بزرگسال هست. توی رشته های اینترونشن های خیلی مختلفی، اینترونشن های قلبی، استرکچرال، کنجنیتال، بعد به عرض شما برسونم پریفری و عروق محیطی، عروق بزرگ، این تحولات خیلی زیادی اتفاق افتاده و خوشبختانه همه این گروه ها و فوق تخصص هم تو ایران هست و هم آموزشش هستش، امکانات آموزش هست، دستیار میپذیرن، فوق تخصص تربیت میشه. در مورد جراحی قلب هم همینطور. در جراحی قلب که قدیم در گذشته همه کار میکردن، الان رشته های خیلی فوق تخصصی به اصطلاح پیدا شده. یه عده تو مینیمال اینویزیو کار میکنن، یه عده توی دریچه ها و ترمیم دریچه کار میکنن، یه عده تو جراحی قلب اطفال کار میکنن، یه حتی گروه های هستش که تو اسیستی وایس و نارسایی قلبی کار میکنن. به هر صورت تنوع این رشته ها اینقدر زیاد شده که بیشتر بتونن دقیق تر خدمت رسانی بکنن و با دانش بیشتر، چون اینقدر این رشته وسیع هست که اومدن به گروه های فوق تخصصی تقسیم کردن و آموزش دیدن که هر کسی رشته کار خودش رو ادامه بده.
آقای دکتر شما خب به هر حال پیوند قلب در ایران رو شما پایه‌گذاری کردین و اولین عملش رو انجام دادین. هم دلمون میخواد یک مقداری راجع به اون تجربه، خب به هر حال تجربه خاصی هستش که برای اولین بار یک کاری در کشور انجام میشه، بدونیم و همین که امروز اون مسیری که شما شروع کردین به کجا رسیده. ما چند تا عمل داریم انجام میدیم در سال در این حوزه، یک مقداری اطلاع در این حوزه
بله. ممنون. خوشبختانه الان پیوند قلب و پیوند اعضا بسیار پیشرفت خوبی کرده. بسیار در مورد پیوند کبد ما جزو اولین و گاهی دومین کشوری هستیم که تو دنیا پیوند کبد میکنیم، به کمک جان پروفسور ملک حسینی تو شیراز که شاگردانشون هم در سر تا سر ایران دارن این پیوندها رو میکنن. البته الان خوشبختانه تو تهران و تمام شهرهای بزرگ هم پیوند کبد میکنن. پیوند کلیه یکی از بیشترین تعداد پیوندهایی هستش که تو ایران داره انجام میشه به کمک همکارای نفرولوژیست و ما و اورولوژیست ما که خیلی خیلی موفق بوده نتایجش. پیوند قلب هم یکی از اون پیوندهایی هستش که خوشبختانه شروع شده و خیلی خوب داره پیش میره. الان به اصطلاح واحد فناوری اعضای پیوندی که وزارتخونه به اصطلاح بنیان گذارش بوده میان اولویت ها رو پیدا میکنن و وقتی مرگ مغزی پیدا میشه اطلاع میدن بر اساس اولویت بندی و اورژانس بودن بیمار قلب رو به اصطلاح حالا هم قلب هم اعضای دیگه مثل کلیه کبد به جاهایی که احتیاج دارن و به اصطلاح میفرستن و خب خیلی کمک شده. خوشبختانه امروزه در سال بیش از 150 بین 150 تا 200 تا پیوند قلب ما انجام میدیم کلن در ایران که مراکز عمده پیوند قلب تو تهران هستش و دانشگاه های بزرگ ایران و دانشگاه تهران و شهید بهشتی این پیوندها رو انجام میدن و خدا رو شکر نتایجش هم خیلی خوبه، نتایجش هم خیلی خوب و قابل قبول هستش.
آقای دکتر، خب اون گفته بود بهانه روز جهانی قلب هست و هدف این روز هم ارتقای آگاهی هستش در حوزه بیماری‌های قلبی. اوضاع کشورمون به چه صورتی هست امروز؟ اگه بخواییم نگاهی بکنیم به وضعیتی که حال حاضر داریم و مقایسهش کنیم یکم با قبل، آیا ما داریم پیشرفت میکنیم یا پسرفت میکنیم در این حوزه؟
بله ایشالله که ما داریم پیشرفت میکنیم در حوزه تشخیص و درمان، منتها متاسفانه شیوع بیماری‌های قلبی خیلی زیاد شده و اینم برمیگرده به یکی اینکه به لایف استایل و نحوه زندگی ما، نحوه تغذیه‌مون، به اصطلاح زندگی ماشینی، آلودگی‌های زیست محیطی و به اصطلاح یکی اینکه عدم تحرک بدنی باعث شده دیابت توی مملکت خیلی زیاد بشه و شیوع دیابت خیلی خیلی نگران کننده هستش. این بیماری کووید هم که متاسفانه باعث شد که هم بچه‌ها، جوان‌ها اوورویت بشن، وزنشون بره بالا، تغذیهشون، تحرک بدنیشون، همه اینا تحت تاثیر قرار بگیره و خب شیوع بیماری قلبی اصلا خیلی نگران کننده بود حتی قبل از کووید. بعد عللش هم همین عللی هستش که خب همه مستحضر هستن که باید تغذیهشون، ورزششون، استرس های استرس روزمره، محیط شهری و آلودگی هایی که وجود داره، از آلودگی صوتی و آلودگی هوا و به هر صورت مشکلاتی که وجود داره باعث میشه که به اصطلاح شیوع بیماری های قلبی خیلی افزایش پیدا کرده و این نشون میده که باید رفت و به سمت پیشگیری، آگاهی به مردم و کل جامعه خیلی کار کرد روی از دوران کودکی، نوجوانی و جوانی که این بیماری ها الان در مملکت ما متاسفانه داره میاد تو سنین دهه 40 و این خب خیلی نگران کننده است، چون دهه 40 و 50 وقتی هستش که هر فردی باروریش در اون از نظر به اصطلاح راندمان کاریش و تحصیلاتش تموم شده باید به جامعه خدمت بکنه و خب اینا متاسفانه یه تعدادی دچار بیماری قلبی میشن که انشالله با برنامه ریزی و پیشگیری که آگاهی رسونی به همه از طریق مدیا، از طریق رادیو تلویزیون این آگاهی رسونده بشه شیوع بیماری قلبی کاهش پیدا کنه که بشه انشالله جامعه سالم تری داشته باشه.
ما چرا خیلی وقتا توصیه هایی رو در این حوزه شنیدیم، مثل اینکه خب ورزش باید بکنیم، غذای سالم تر بخوریم، ولی الان با توجه به چیزایی که شما میگین شاید کمی خطرات شکلش جدیدتر هم شده. خب اینکه الان باید مادرها هم یکم نگران این باشن که خب چه اتفاقی داره واسه قلب بچه‌هاشون میفته که در سنین به قول شما دهه 40 با این مشکلات برخورد کنن. شاید چه چیزهایی هست که جدیدتره و ما باید نگرانی های جدیدتری راجبش داشته باشیم یا مراقبت های جدیدتری هست که باید راجبش
همینجوری که اشاره فرمودین شما، واقعا این بیماری های قلبی عروقی که الان ما داریم میبینیم و منجر میشه خدای نکرده به انسداد عروق و سکته های قلبی و نارسایی های قلبی چیزی هستش که از دوران کودکی شروع میشه. یعنی باید خانواده به تغذیه بچه ها از دوران کودکی اهمیت بدن. ما متاسفانه به علت زندگی شهری رو آوردیم به مصرف فست فود و به اصطلاح مصرف غذاهای آماده و بیشتر یه مقداری هم خانواده ها تمایل دارن که بیشتر خارج از منزل غذا بخورن. خب این مسلماً غذاهایی که بیرون آماده میشه روغن بیشتری داره، نمک بیشتری داره، سلامت غذا درست خوشمزه تر هستش به خاطر خب چرب تره، نمک بیشتری داره، ولی سلامت خوبی نداره برای و این خب اگه از بچگی شروع بشه متاسفانه در سالهای بعد میتونه که اثرات بدی بذاره و اینو خب باید خانواده ها دقت بکنن. خوشبختانه ما بیماری های روماتیسمال قلبیمون خیلی کاهش پیدا کرده. سالهای قبل خاطرم هستش که وزارت بهداشت یه برنامه ریزی کرد برای اینکه آگاهی رسانی بکنه، گایدلاین های تهیه بکنه برای همه پزشکای عمومی و پزشکان قلب که پیشگیری خیلی خوبی از بیماری های روماتیسم قلبی شده و امروزه ما بیماری های روماتیسم قلبی رو در که شایع ترین بیماری بود در زمانی که من درس جراحی قلب رو میخوندم الان خوشبختانه خیلی کاهش پیدا کرده و متاسفانه بیماری های قلبی به صورت انسدادهای عروق قلب و سکته های قلبی شیوع پیدا کرده. ایشالله اگر که آگاهی رسانی اطلاعات کافی در اختیار مردم گذاشته بشه و مردم سعی بکنن که لایف استایلشون رو عوض بکنن، تغذیهشون رو، خب خیلی چیزای کوچیک کوچیک هستش که خب خیلی ها الان میدونن، مسلما ما شیوع بیماری های قلبیمون کاهش
پیدا کرده. آلودگی هوا خب این چند وقت اخیر موزل اساسی حداقل برای کشور ما شده، اینطور هم که شما بیان کردین یکی از عواملیه که در زندگی مدرن الان داره تاثیر میذاره روی موضوع. ورزش کردن همیشه توصیه شده، ولی آیا واقعا ورزش کردن توی کیفیت هوایی که ما درش هستیم نمیتونه بیشتر خطرآفرین باشه برای سلامتی قلبمون یا نگرانی به وجود بیاره؟ چون دیگه این کیفیت هوا اون کیفیت هوایی نیست که شاید.
بله همینی که درست میفرمی، متاسفانه الان خب شهرهای بزرگ ما همشون آلودگی هوا دارن و غیر از زمانایی که محدودیت تردد بوده در دوران کووید و این پاندمی، همیشه تو این فصل از فصل پاییز شروع میشه تا آخر زمستون متاسفانه همیشه نمودارای خوبی نیست.
تابستون هم رسیده.
خب شهرها به علت اینکه صنعتی شدن خودرو خیلی زیاد هستش دیگه، شاید بعضی وقتا سوختمون خوب نیستش، بنزینامون سرب داره که اینا خب خیلی خطرناکه، ماشینا مو شاید بعضی وقتا استاندارد نیستن، اینا همه خطراتی هستش. خب به خصوص اینجوری که همه برآورد کردن موتورسیکلت ها که چند برابر یه خودرو آلودگی ایجاد میکنن و تو تهران خب یکی از چیزایی که خطرآفرین هستش برای همه این موتورسیکلت هاست که هم خیلی تصادف میکنن، خودشون متاسفانه صدمه میبینن، هم میزنن پراپای مردم رو چیز میکنه و هم سر و صدای وحشتناک و آلودگی هوایی موتورسیکلت تا اونجا که من خاطرم هستش 3 تا 5 برابر یه خودرو هستش و این خب توی شهری که مثلا چند میلیون موتورسیکلت هستش واقعا یه موزل خیلی زیادی هستش. حالا ایشالله بره به سمت موتورهای برقی، امیدواریم در آینده، و آلودگی هم آلودگی هوا ایجاد میکنن و هم دیگه صوتی، دیدین که اینا چقدر صداهای وحشتناک ایجاد میکنن و آزاردهنده است. البته این مسئله که ورزش کردن خب خیلی خوبه، ولی خب توی وقتی که آلودگی ذرات معلق بالا باشه خب همونجوری که میفرمایین میتونه متاسفانه خودش به خاطر اینکه ما احتیاج بیشتر تنفس بیشتر هوای بیشتری باید برونده قلبیمون میره بالا، اینا میتونه یه مقدار گرفتاری ایجاد بکنه، اذیت بکنه.
بسن. متاسفانه کشورمون در یکی دو سال اخیر درگیر پاندمی شد به شدت و خب این پاندمی برای همه دنیا جدید بود در جهت اینکه هیچ کس نمیدونست عوارضش چیه، تا کجای این عوارض ادامه قرار پیدا بکنه، رو هر قسمتی از بدن چه تأثیری میگذاره. پاندمی در حوزه شاید بتونم بگم سلامت قلب چه تأثیری گذاشت؟ حالا به غیر از اینکه درمان‌ها کند شد، عمل‌ها کنسل شد، ولی آیا واقعا خود کووید تأثیر منفی هم روی قلب داشت؟ چیز تایید شده یا لحاظ علمی وجود؟
بله خب متاسفانه خب خود این پاندمی باعث شد که مردم خیلی زندگی مردم همین که فرمودیم به کل متغیر شدش، یعنی این خانه نشینی مردم باعث شد که خیلی صدمه به هم بچه‌ها، جوان‌ها و خب خیلی‌ها که شاغل بودن متأسفانه کارشون از دست بدن. خود کووید هم به تنهایی یکی از عوارض سکته‌های قلبی هستش و اینجوری که تو آمارها میگن که کسایی که در اثر کووید فوت می‌کنن 20%ش به علت سکته‌های قلبی هستش، یعنی خب رقم خیلی بالایی هستش. البته امروزه درمان‌هایی که برای کووید می‌کنن که قبلاً اصلاً نمی‌دونستن که کووید یکی از عوارضش ایجاد لخته در عروق هست، هم در تمام عروق محیطی، عروق حتی زیر جلدی و عرضتون برسونم عروق ریه که با آمبولی های ریه همراه می شد و سکته های قلبی و سکته های مغزی، درمان ها به این سمت رفته که از ابتدا در کسانی که کووید ثابت شده و احتیاج به بستری در بیمارستان دارن یکی از درمان‌های اساسیشون شروع آنتیکواگولیشن و ضد لخته هستش که تجویز میکنن. از این طریق خوشبختانه خیلی کمک شده که عوارض این بیماری رو کاهش بدن. ولی خب همینجوری که میفرمایید متاسفانه کووید یکی از عوارض خیلی مهمش مسائل قلبی هست.
خدا رو شکر سرعت واکسیناسیون در کشورمون داره بهتر میشه و بالاتر میره. به هر حال صحبت‌هایی شد راجع به اینکه آیا اثری دارن واکسن‌ها روی لخته‌های خون یا نگرانی‌های ممکنه در مردم وجود داشته باشه. شاید خوبه که الان که محدودیت سنی نیست دیگه برای واکسیناسیون امکان راحت‌تری هستش. نظر شما راجع به این موضوع بدونیم که آیا مردم واقعا باید نگرانی داشته باشن یا اگر همه چیز در واقع امن هست و راحت، نظر شما میتونه خیلی کمک بکنه به اینکه این اتفاق سرعت پیدا بکنه.
البته خب متاسفانه با شروع خب این بیماری چون اینقدر ناشناخته بود که هنوزم که هنوزه نمیدونن درمان چه درمانی بکنن، چه جوری پیشگیری بکنن، چه آینده چیز میشه، چه کی این مثلا بیماری تموم میشه. مثلا صحبت بود که 2 ماه دیگه تموم میشه، 3 ماه دیگه، الان 1.5 سال 2 سال داره میشه که متاسفانه از بین نرفته و این هم خیلی ها حدس میزنن که هست با ما تا دنیا کره زمین هست، ممکنه این ویروس باشه. حالا ایشالله که این درست نباشه، از بین بره هست. ولی خب در ابتدا چون شناخته شده نبود عوارضش، یه سری لخته های خونی ایجاد شد و باعث شد خب هم مریضا صدمه خوردن، از سکته های قلبی گرفته سکته های مغزی و متاسفانه یه تعدادی هم فوت شدن و در همه واکسن ها مشاهده شد. ولی بعدن از نظر آماری که بررسی کردن دیدن خیلی خیلی کمه. ما خیلی مریضامون مراجعه میکنن به همون که ما واکسن بزنیم، ما عمل شدیم، میخواییم عمل کنیم، بیماری مادرزادی قلبی داریم. یکی از سوالای خیلی شایع هستش که میپرسن از ما. به هر صورت یه درصد خیلی خیلی کمی ممکن این عارضه رو پیدا بکنن، ولی نباید واکسیناسیون به علت اینکه یک درصد بسیار بسیار کمی ممکنه دچار این عارضه بشه به تعویق بیفته یا اصلا فراموش بکنن. اینکه واکسن فوایدش خیلی خیلی بیشتر هستش و اون عوارض بسیار بسیار ناچیزه، بسیار ناچیزه و نباید نگران باشن. اینو بر اساس گفته های به اصطلاح و مقالات من این رو میگم و چیزی که به اصطلاح موجود و مستند هستش.
پس چه با بیماری قلبی، چه با سابقه جراحی، همه اینها در واقع دلیل نمیشه برای اینکه بخواد در واقع
کاملاً الان توصیه میشه هر نوع داروی قلبی هم میخورن بیماران قلبی، حتی کسانی که وارفارین داروهای ضد لخته هم میخورن، ممانعتی براش وجود نداره. فقط تنها چیزی که یه مقدار هنوز مورد شک هستش که آیا بشه یا انجام نشه، در مورد حاملگی هستش که آیا واکسیناسیون درشون انجام بشه، که این دیگه در تخصص من نیستش و اینو باید متخصصین زنان و زایمان و این کنتروورسی هستش و هنوز مورد شک هستش که باید واکسیناسیون انجام بشه.
بسیار. خب الان با توجه به شرایطی که داریم و پایین اومدن سن بیماری‌های قلبی، خب این نگرانی به وجود میاد که ما چیکار باید بکنیم راجع به اینکه چه نگرانی راجع به چه علائمی داشته باشیم یا چه چکاپ‌هایی در چه زمانهایی در چه در واقع بازه‌های زمانی از چه سنی باید شروع بشه برای اینکه مطمئن باشیم که حداقل از بیماری بی خبر نمیمونیم یا به موقع درمانمون رو میگیریم. ممنون میشم ما رو راهنمایی بکنید در این حوزه که واقعا با توجه به شرایط زندگی امروز جامعهمون ما از چه سنی باید شروع بکنیم، به چه چکاپ‌هایی و نگران چه علائمی باشیم، چه دردهایی باید ما رو نگران بکنه، چه مشکلاتی بعد ما نگران بکنه که حتما به متخصص قلب.
خب یه مقداری از بیماری‌های قلبی چون زمینه ارثی داره، کسایی که سابقه بیماری قلبی تو خانواده داشتن، نه اینکه روماتیسم قلبی، این نوع بیماری که به اصطلاح انسداد عروق قلبی هستش، کورنی آرتری دیزیز به اصطلاح دارن، خب اینها تو خانواده مثلا میگن بله پدر ما متاسفانه 40 سالگی فوت کرد. این افرادی که سابقه بیماری قلبی دارن باید خیلی دقت بیشتری داشته باشن و چکاپو زودتر شروع کنن. از ریس فاکتورهایی که خیلی مهم هستش در ایجاد بیماری قلبی، اول خب یه چیز مسئله ژنتیکیه که ما باید اینو تشخیص بدیم و شروع بکنیم به اینکه مریض رو زودتر انتخاب بکنیم، اجازه ندیم مثلا فرض کنیم چربی خونش بالا باشه، قندش رو بهتر کنترل کنیم، فشارش رو بهتر کنترل کنیم. این یه مسئله هستش که خب یه گروهی رو تشکیل میده. در مورد عموم جامعه خب تشخیص زودرس فشار خون، این فشار خون علامت نداره، پس بنابراین ما روتینلی باید در سنین نوجوانی شروع کنیم به چکاپ فشار و خون که این میشه در کلینیکا، یا لازم هم نیست پیش دکتر برن، جاهایی که یه دستگاه فشار و خون، یه کسی که میتونه این فشار و خون رو اندازه‌گیری کنه و هشدار رو بده، تو مدارس میتونن برن، تو دانشگاه ها میتونن اینو تشخیص زودتر بدیم. دیابت متاسفانه بسیار بسیار زیاده در ایران، نه تنها در ایران، داره دنیا میره کشورهایی که در حال توسعه هستن متاسفانه به علت تغذیه بد و به اصطلاح مشکلاتی که وجود داره دیابت به شدت داره افزایش پیدا میکنه. تو مملکت ما طبق آماری که خود به اصطلاح رادیو تلویزیون منتشر کردن، درصد خیلی بالای، اگه اشتباه نکنم 5% جمعیت، که خیلی زیاد میشه، شاید هم بیشتر باشه، مبتلا به دیابت هستن. خیلی از مریضای دیابتی هم متاسفانه تشخیص داده نشدن و نمیشن تا وقتی که یه عارضه‌ای پیدا میکنه، چون دیابت هم علائم خاصی نداره که قطعا ممکنه که سالهای سالی کسی دیابت داشته باشه و بعدن که دچار یه عارضه میشه متاسفانه به صورت
درصد بیماری که پیش دیابت دارن یا پری‌دیابتیک هستن
دقیقاً. اینم باید ایشالله بهش توجه بشه، کسانی که سابقه دیابت تو خانواده دارن زودتر. و مسئله افزایش وزن و عدم تحرک بدنی هم که خب خیلی مهمه، میگم این یک سال و نیم گذشته که کووید بود، خب ما میبینیم تو بچه ها نوجوان ها همه دچار افزایش وزن شده و این خیلی به اصطلاح نگران کننده است. حالا ایشالله با بازگشایی مدارس و خانواده باید توجه بیشتری بکنن، این چون در آینده امروز اثر نداره، در آینده 30 سال و 40 سال بعد برای بچه مشکل ایجاد میکنه. حتی در بزرگسالای ما ورزش و فعالیت بدنی بسیار محدوده، حالا هم فضاهایی شاید کافی وجود نداره در شهر ما، در شهرهای بزرگ، و همین که اینقدر مردم گرفتار هستن که اینو باید یه فضایی و زمانی برای خودشون پیدا کنن که تغذیهشون هست. مصرف نمک، میدونی ما چندین برابر استاندارد در غذامون، در نونمون نمک وجود داره و این باید خب اصلاح بشه، ایشالله اونم با به اصطلاح نظارت مسئولین وزارت بهداشت و مقاماتی که باید به این کار رسیدگی بشه. خب ما نونمون خیلی چند برابر، غذامون هم همینطور. روغن هستش که ما روغنهای خوب رو کم مصرف میکنیم، مثلا روغن زیتون یکی از روغنهای بسیار خوب هستش که ما باید بیشتر مصرف کنیم، سرانه مصرفمون خیلی کم هستش. ماهی مثلا خب یکی از چیزایی که خیلی خوب هستش برای سلامتی، سرانه مصرفمون خیلی کم هستش. البته شکر، متاسفانه سرانه شکر مصرفی که امروز ثابت شده حتی شکر و کربوهیدرات ها به مراتب از چربی ها بدتر هستش، خطرناکتر هستش، این ثابت شده. یعنی کسانی که مواد قندی زیاد مصرف میکنن، نون، شیرینی، برنج زیاد مصرف میکنن، خیلی بیشتر در معرض خطر بیماری های قلبی هستن تا کسانی که مواد چربی مصرف میکنن. و خب میگم متاسفانه الگوی مصرف ما در خانواده ها خیلی خیلی ناسالم هستش که ایشالله اونم باید با اطلاع رسانی یواش یواش روش کار بشه که محتاط بشن و به امید خدا کمک بشه.
پس ما باید نگران وزنمون، فشار خونمون و قندمون باشیم برای اینکه مطمئن باشیم قلب سالمی داریم. دکتر اگر بخوایم یکم صحبتمون رو ببریم به سمت تخصصی تر، شما آینده جراحی قلب و درمان‌های قلب رو در دنیا به کدوم سمت داره میره و ما چقدر در ایران واقعا منطبق با این جهت‌های امروز دنیا داریم حرکت میکنیم؟
امروز بیماری‌های قلبی درمانش داره به سمتی میره که یک، درمان‌های دارویی، یعنی بسیار معتقدن که در آینده حالا ممکنه 20 سال دیگه 30 سال دیگه کلیه درمان‌های قلبی درمان‌های دارویی خواهد شد. ولی در حال حاضر چیزی که به اصطلاح وجود داره اینترونشن یا تداخلات به اصطلاح تهاجمی که به اصطلاح مثل آنژیوگرافی یا کارهای درمانی با آنژیوگرافی بسیار وسعت بیشتری پیدا کرده، چون خب ساده تر هستش، مردم بیشتر میخوان. البته موارد خاصی، اندیکاسیون های خاصی داره، در همه موارد امکان پذیر نیستش. جراحی قلبم پا به پا با این پیشرفتی که در رشته اینترونشن شده پیشرفت کرده، روش های جراحی قلبم به اصطلاح یواش یواش داره به سمت مینیمالی اینویزیو یا جراحی های با برش های کوچیک انجام میشه تبدیل شده و بالاخره یه سری از بیماری ها هستش که فقط با جراحی امکان پذیر هستش، یه سری بیماری ها هستش که با اینترونشن امکان پذیر هستش. خوشبختانه حالا این امکانات وجود داره تو مملکت. البته خب به خاطر کووید کلن دنیا دچار یه رکود بسیار عجیبی شد، ولی از یک نظر شاید حتما خود شما و همه عزیزانی که الان به اصطلاح گوش میکنن یا تماشا میکنن مطمئنن قبول میکنن که یه تحول عجیبی در آموزش شد. برای آموزش دیدن قدیم مجبور بودیم که در خیلی گذشته ها فقط تو کتاب بود، بعد به صورت کنگره و حضوری باید میرفتیم، خب هزینه بر بود، وقت زیادی میخواست، ولی الان هفته ای نیستش که ما در رشته خودمون 2 تا 3 تا وبینار نداشته باشیم و این خیلی تسهیل کرد. واقعا این امکان رو داد که دیگه لازم نباشه ما برای یه کنفرانسی که مثلا هر 2 ماه یه دفعه باید میشد سوار ماشین بریم توی یه مرکزی، همونجا از تو خونمون میتونیم همون اطلاعات رو بگیریم و این خب خیلی کمک کرده و مسلما در آینده آموزش در دنیا به اصطلاح ثابت خواهد شد و اجتناب ناپذیره، یعنی و خب این خیلی خوب بودش. ولی از نظر تکنولوژیک و به اصطلاح وسایل جدید یه مقدار متاسفانه ما به خاطر تحریما و بعدش هم کووید و مشکلاتی که از نظر بودجه پیش اومد برای مملکت یه مقداری دچار تعلل شد که حالا ایشالا به امید خدا یواش یواش بازوره جبران خواهد شد و ایشالا پا به پای جهان به پیش خواهیم رفت.
بسیاری آقای دکتر، روبوتیک سرجری ها هم خیلی این روزها مطرح هستن و در دنیا داره استفاده میشه، همونطور که میگین آموزش داره از راه دور میشه، درمان ها هم داره دیگه بحث این میشه که دیگه نیاز نیست پزشکا حتما توی همون مرکز حضور داشته باشن. وضعیتش در دنیا چطوریه؟ واقعا آیا رو به افزایش استقبال شده توسط پزشکان؟ در ایران آیا تجربه‌ای بوده وجود داشته؟
حقیقتش روباتیک سرجری خب یه دانشی هستش که آینده نگره، یعنی مسلما در آینده همون جوری که الان دارن به اصطلاح سفر به مریخ رو دارن شروع میکنن، نمیتونن که برای هر کسی که میره اونجا مثلا فرض کنید یه دونه بیمارستان بفرستن، در اینها در آینده اثر خیلی خواهد داشت. البته الان هم حقیقت داره، الان هم به اصطلاح روباتیک سرجری به اصطلاح داره انجام میشه یا روش های روباتیک به طور کلی داره باب میشه. ما تا الان ربات نداشتیم ولی خب میدونم که دو دانشگاه های کشورمون دارن روی ربات کار میکنن و اطلاع دارم که ربات های درست کردن، البته ما هنوز در اختیارمون قرار نگرفته یا فرصت اینو نداشتیم که باهاش تمرین یا چیز بکنیم، ولی تو کنگره ها در سالهای گذشته که میرفتیم ربات به اصطلاح یکی از چیزهایی که باهاش میرفتیم و به صورت دمو کار میکردیم ربات بود. مهمتر از ربات درمان هایی هستش که آنلاین میشه الان انجام داد و این خوشبختانه حالا تو این دوران کووید که خب خیلی مضرات و متاسفانه تلفات جانی و صدمات بسیار زیادی داشتهش، یکی از راه‌هایی که الان همه ما شروع کردیم به درمان کردن این هستش که ما ویزیت آنلاین میتونیم بکنیم، درمان آنلاین میتونیم بکنیم. همه اینا تو کشورهای دیگه هم بسیار چیز شده، الان بسیاری از جاها دیگه لازم نیست مریض مراجعه کنه به دکتر اونجا معاینه بشه، بسیاری از کارا رو میشه، ما الان بسیاری از مریضامون رو تو رشته خودمون بهشون ازشون خواهش میکنیم که نیاین چون هزینه بسیار زیاد داره، خطر ابتلا به بیماری داره، وقتشون تلف میشه، خیلی به اصطلاح مشکلات زیادی هستش، میگیم که شما برای معاینات بعدیتون با ما آنلاین، همه ما کاراشون آنلاین، مثلا نوار قلبشون آنلاین میبینیم، آزمایشاتشون آنلاین میبینیم، زخمشون آنلاین میبینیم، مشکلاتشون آنلاین بررسی میکنیم، همه اینا رو میشه، عکس سینه‌شون رو میشه آنلاین دید. بسیاری از این چیزا رو یواش یواش درمان رفته به سمت و خب این کووید باعث شد که خب این به سرعت به اصطلاح گسترش پیدا کرده و الان همگیر شده و به یکی از چیزهای خیلی مفیدی که در آینده همونطوری که مثل آموزش آنلاین شده و دیگه احتیاج به اون شکل نیستش که مثلا تو نقاط خیلی دور، چاید مدرسه یا معلم از یه جای خیلی دور بره، یا مثلا دانشگاه ها بود اساتید پروازی داشتن. الان خوشبختانه با این امکاناتی که فراهم شده و میشه از طریق آنلاین آموزش داد، میشه که خدا بخواد درمان بیماران هم به اصطلاح آنلاین بشه و شده و خیلی شرکت ها دارن کار میکنن و همه سعی میکنن که تا اونجا که میشه، ولی دیگه فعلا ما هنوز نمیتونیم جراحی آنلاین بکنیم.
بله
ایشالله در آینده ایشالله. میشه، ولی
اینترنت قوی هم میخواد،
خیلی قوی میخواد، ولی قطع نباید وسطش خدایی نکرده اتفاقای بدی میافته.
آقای دکتر مرسی از وقتتون. من بازم روز جهانی قلب رو به شما و همکارانتون تبریک میگم. ممنون میشم اگر در آخر، چون من میدونم شما همکاران بین‌المللی خیلی زیادی هم دارین، بسیار هم در دنیا شناخته شده هستین، همه تبحر شما رو میشناسن، ممنون میشم اگر امکانش هست یک پیغامی رو هم به زبان انگلیسی برای همکارانتون به ما بگین، به دوربین ما، که ما این رو به یادگار داشته باشیم.
I would like to congratulate the World Heart Day for all the physicians working in this field, our good cardiologists, cardiac surgeons, nurses, technicians, and all the people who are taking care of our heart, our people's heart, all over the world, and hope and wishes the best for all of our people around the globe.
Thank you so much. I would like to appreciate all the great efforts you did for this country, for the cardiology of the country, and
for
all patients.
You're very welcome. Thank you.